به هیچ عنوان حاکمیت و دولت نمیتونه اینجا اجاره مصادره مطلوب بکنه.
جدایی نادر اسیمین این بار هم برای اولین بار اسکار را نصیب ایران میکند. جمشید اکرمی منتقد و مدرس سینما در آمریکا احتمال این اتفاق را بالا میداند.
اسکار خیلی جایزه معتبرتریه و غالبا گفته میشه که این جوایز گلدن گلوب یه جور دماسنج هستند برای اسکار، به خاطر اینکه در گذشته دیده شده که برنده های این جوایز در همون رشته‌های خودشون اسکار رو هم میگیرن. امسال نمیشه لااقل در مورد فیلم‌های خارجی این تعمیم رو به راحتی داد، برای اینکه 3 تا از فیلم‌هایی که نامزد بودن از جمله فیلم خانم جولی یا فیلم آقای المودوار که اصلا از اسپانیا معرفی نشده و یا فیلم آقای جانگیمو که شاید بدترین فیلم ایشون باشه، اون فیلم گل‌های جنگ، اینا اصلا جز 63 فیلمی که برای اسکار فرستاده شده نیستند. بنابراین فیلم آقای فرهادی با یه سری فیلم‌های جدیدی رقابت خواهد کرد، ولی یک جو خیلی مساعدی الان در مورد این فیلم وجود داره به خاطر همه جوایزی که برده به خصوص در امریکا.
نامزدهای دریافت جوایز اسکار 4 بهمن ماه معرفی خواهند شد و مراسم اهدای جوایز اسکار نیز 7 اسفند ماه در سالن کوداک تئاتر لس آنجلس برگزار می شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. 8:01 دقیقه بامداد بدون فوت وقت اجازه بدید که از خبرها بشنویم با شاهین بشیری.
با سلام مجدد، علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل در پاسخ به سؤالی در مورد محتوای نامه اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت این نامه حرف تازه‌ای ندارد. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، علی اکبر ولایتی در حاشیه اولین همایش زنان اصولگرای جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی قصد دارد به نامه اخیر آقای اوباما پاسخ بدهد گفت این موضوع باید از مسئولان پرسیده شود. روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه هفته گذشته خبر داد که کاخ سفید از طریق کانال محرمانه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که بستن تنگه هرمز عبور از خط قرمز آمریکا است و واکنش آمریکا را در پی خواهد داشت. مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه در مسکو با یکدیگر دیدار کرده و در مورد ایران و سوریه گفتگو کردند. در دیدار روز دوشنبه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و مایکل مکفاول، سفیر جدید آمریکا در روسیه حضور داشتند. وزیر خارجه روسیه پس از این دیدار بیان که به جزئیات اشاره بکند گفت محور گفتگوها ایران و موقعیت سوریه بود. روسیه تاکنون از مواضع سازمان ملل علیه ایران و سوریه پشتیبانی کرده، ولی از حمایت مواضع سخت‌تر آمریکا و کشورهای غربی علیه این دو کشور سر باز زده است. یک هیئت آمریکایی برای مذاکره درباره تشدید تحریم‌های ایران رهسپاره کره جنوبی شد. مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کنترل تسلیحات سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کره جنوبی می‌کوشد از آمریکا برای تحریم نفت ایران مهلت بگیرد و در ازای آن سایر معاملاتش را با ایران کاهش دهد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان از سوی دیوان عالی این کشور در انجام دستور بررسی و تحقیقات پیرامون امکان فساد مالی رئیس جمهوری پاکستان ناموفق شناخته شد. دیوان عالی پاکستان به نخست وزیر این کشور دستور داده است که روز پنجشنبه در نشست این دادگاه شرکت کند و توضیح دهد که چرا دستور دادگاه را اجرا نکرده است. نتیجه نشست روز دوشنبه دیوان عالی پاکستان به گونه‌ای است که ممکن است آقای گیلانی تحت پیگرد قانونی واقع شود و حتی امکان دارد تا مرحله عزل پیش رود. دولت پاکستان تا کنون از انجام تحقیقات پیرامون امکان فساد مالی رئیس جمهوری این کشور به دلیل اینکه وی را دارای مسئولیت می‌داند خودداری کرده است. روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای بازبینین شده در مورد سوریه را در شورای امنیت به جریان انداخت، ولی به باور دیپلمات‌های غربی این پیشنویس نیز از صراحت کافی در محکوم کردن دولت سوریه برای سرکوب خشن معترضان برخوردار نیست. بر اساس گزارش‌ها، کارشناسانی از 15 کشور عضو شورای امنیت قرار است امروز سه‌شنبه برای بررسی این پیشنویس گرده همایند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه از اعضای این شورا خواست به یک نتیجه نهایی و جامع در مورد بحران سوریه دست یابند.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها. اما یک بار دیگه بگم 2042 06 03 87 41 50 راهی برای تماس با ما و ماراتون اسمس به صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. اجازه بدید که به سراغ گزارش ها بریم. در لابلای گزارش ها قطعا اسمس های شما رو هم خواهیم خوند. از موسیقی هم سعی میکنیم بی بهره نمونیم، مرچند که برنامه خیلی فشرده امروز بوده. نخست وزیر چین صبح دوشنبه در ابوظبی گفت که برای صلح، ثبات و توسعه در خاورمیانه تلاش خواهد کرد. او این سخنان رو در کنفرانس سران برای انرژی آینده که با حضور بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در ابوظبی در جریان ایراد کرد. در همین ارتباط گزارش سام هدا گزارشگر ما رو از دبی بشنوید.
ون ژیاباو نخست وزیر چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس سران انرژی آینده که روز دوشنبه در شهر ابوظبی پایتخت امارات برگزار شد، گفت که چین به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت و یک کشور مسئول به همکاری خود با جامعه بین‌الملل برای پیشبرد صلح، ثبات و توسعه اقتصادی در منطقه خاورمیانه ادامه خواهد داد. نخست وزیر چین در این سخنرانی اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه را برجسته کرد و گفت بیش از نیمی از ذخایر ثابت شده نفت و بیش از 40% ذخایر گاز جهان در منطقه خاورمیانه قرار دارد. او این سخنان را در حضور بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد ایراد کرد و در ادامه بر لزوم حفظ امنیت انرژی و حفاظت از آبراهای عبور انرژی و ثبات بازارهای آن تأکید نمود. او گفت که تضمین عبور آزاد منابع انرژی هم به نفع اقتصادهای نوظهور است و هم به نفع کشورهای توسعه یافته و کشورهای صادرکننده انرژی. ون ژیاباو قبل از امارات از عربستان سعودی دیدن کرده و در این کشور با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار داشته است. عربستان بزرگترین صادرکننده نفت به چین است و در طی دیدار نخست وزیر چین از این کشور دو طرف یک تفاهم نامه برای همکاری‌های بیشتر در زمینه انرژی و صنایع وابسته امضا کردند. سفر نخست وزیر چین به کشورهای جنوب خلیج فارس در زمانی صورت می‌گیرد که کشورهای غربی در رویارویی با برنامه اتمی ایران تهدید کردند که دست به تحریم نفت ایران خواهند زد. ایران تأمین کننده 11% نفت مورد نیاز چین است و چین تا کنون موافقت خود با تحریم نفت ایران را اعلام نکرده است. نخست وزیر چین قبل از سفر به منطقه خلیج فارس در پکن با تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد و گایتنر از او خواست تا از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران حمایت کند. سام هدا، رادیو فردا.
خب اجازه بدید که بعد از این یک گزارشی هم بشنویم از اوضاع دانشجویان. آرش صادقی فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو ستاد میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت در انتخابات سال 88 که اواخر آذر ماه از زندان آزاد شده بود، روز یکشنبه بار دیگه بازداشت شده. فرین آسمی در همین ارتباط با مهدی عربشاهی دبیر سابق تشکیلات تحکیم وحدت گفتگو داشته.
آرش صادقی یکی از فعالان دانشجویی هست که عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی بوده و همینطور عضو ستاد آقای موسوی بوده در زمان انتخابات. ایشون سابقه چندین بار بازداشت رو داره و متاسفانه فشارهای زیادی بر ایشون و خانواده آقای صادقی وارد شده در این مدت. یک موردش که بسیار ناراحت کننده و متاسف کننده بود، اتفاقی بود که در هجوم نیروهای امنیتی سال قبل به منزل ایشون رخ داد که نوع برخوردی که نیروهای امنیتی داشتن موجب این شد که مادر آرش سکته کرد و متاسفانه در بیمارستان درگذشت و این یکی از واقعه‌هایی بود که همه افراد رو متاثر و ناراحت کرد. شاید این حالا به خود ما هم برگرده، این انتقاد که با وجود هزینه‌های خیلی زیادی که آرش داد کمکاری شده در موردش و باید بیشتر به آرش و اتفاقاتی که براش افتاده و مقاومتی که آرش در زندان داشته، حساب قضاهایی که کرده پرداخته بشه. و من فکر میکنم که تصویر آرش که بعد از یک سال و نیم از زندان بیرون اومد و بر سر مزار مادرش شرکت کرد، تصویر آرش بر سر مزار مادرش در واقع نماد مظلومیت آرش و نماد مظلومیت جنبش دانشجوییه.
به چه صورت بوده نحوه بازداشتش و آیا مشخص هست که توسط چه نیروهایی بازداشت شده؟
این بار هم نوع بازداشت آرش اونطوری که نقل شده به هر حال همراه با درگیری و فحاشی و ضرب و شتم شدیدش بوده. مشخص نیست دقیقا چه نیروی بازداشت کرده آرش رو و اطلاعی هم ندادن تا به حال، اما به هر حال قطعا این هم مثل بازداشت‌های گذشته یا کار وزارت اطلاعات یا کار سپاه خواهد.
آقای عربچه اشاره کردید به بازداشت‌های گذشته آقای آرش صادقی، اتهامش قبلاً چی عنوان شده بود؟
این اتهامات برای همه فعالین سیاسی و همینطور فعالین دانشجویی مشخصا روی چند مورد این رو بحث در واقع اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع و تبانی و یا بحث در واقع تبلیغ علیه نظام بیشتر حول این دو مورد هست که آرش هم در دو دادگاه متفاوتی که در شعبه 28 توسط قاضی مغیثه به 3 سال حبس محکوم شده بود که در تجدید نظر این حکم تبرئه شد، اما در یک پرونده دیگه در شعبه 26 توسط قاضی پیرعباس ابتدا به 6 سال زندان محکوم شد و در تجدید نظر این محکومیتش به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی کاهش پیدا کرد که البته مدتی هم که در زندان موندارش بیشتر از 1 سال حبس تعزیریش بود و این هم خودش به حال یک اقدام غیرقانونی بود، ولی الان این بازداشتی که اخیراً صورت گرفته این احتمال رو میده که بخوان حالا به دلایلی 4 سال حبس تعلیقی آرش رو فعال بکنن. ظاهراً آرش تماس گرفته بودن نیروهای امنیتی و او رو تهدید کرده بودن که دوستانش رو نبینه و هیچ گونه ارتباطی با بقیه نداشته باشه و ظاهراً گفته بودن که تو قصد اخلال در انتخابات رو داری و با این بهانه آرش رو بازداشت کردن.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی چقدر این تهدیدها و این بازداشت‌ها بیشتر خواهد شد؟
با وضعیتی که جمهوری اسلامی از نظر کاهش شدید مشروعیت مردمی خودش داره قطعا این انتخابات رو یک مقطعی میدونه که به هر حال هم میخواد در کمال امنیت و آسایش ازش گذر کنه و همین که به هر حال بتونه به یه نوع این پیام رو به مخالفین خودش و همینطور به فضای بین المللی بده که مردم پشتیبانشون هستن و البته خود اونها هم اطلاع دارن که چنین زمینه‌ای در مردم نیست، زمینه‌ای برای مشارکت مردم در انتخابات نیست و بیشترین حراسشون از این هست که یک حرکتی حول تحریم فعال انتخابات شکل بگیره.
خب گزارشی که شنیدید صدای مهدی عربشاهی بود، دبیر سابق تشکیلات تحکیم وحدت. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران از تغییر فضاهای آموزشی و کتابهای درسی بر اساس جنسیت دانش آموزان خبر داده. حمیدرضا حاجی بابایی گفته که این تصمیم در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورشه. رضا جمالی در این ارتباط با حسین قاضیان جامعه شناس گفتگو کرده.
هدف این است که مدارسی بسازن که بعد از ساختش نیاز به متناسب سازی دانش آموزان یا تولیدات این مدارس در بعدها نباشه. به نظر میرسه هدف اصلی تثبیت اون نقش‌ها و هویت‌های جنسی است که دختر و پسر از نظر آقایون دارن و باید این نقش‌ها تثبیت بشه و در ذهن اونا نقش ببنده تا بعدها بر اساس نقش‌های به اصطلاح مدرن نخوان از خودشون توقع‌ها و تقاضاهای زیادی بروز بدن و مشکل ایجاد بکنن. مثال بزنم، اگر شما به دختر بیاموزید که کار شما خونه داریه و نیاز چندانی مثلا به تحصیل یا اشتغال بیرون از خونه ندارید، بعد هم که شما بزرگ شدید دیگه تقاضای آموزش عالی نمی‌کنید، تقاضای شغل بیرون از خونه نمی‌کنید. این مشکلی است که جمهوری اسلامی الان باش روبروه و نمیتونه که زنها رو برگردونه به اصطلاح به خونه اونجوری که مایل هست. بنابراین سعی می‌کنه از پایه و آغاز این تربیت رو ایجاد کنه که اساسا این تقاضاها بعدها نجوشه، آنچنان که در سخن جدید وزیر آموزش پرورش هم میشه رگه های این مطلب رو دید.
حالا آقای قاضیان، پیامدهای این تفکیک جنسیتی در کتب درسی و فضاهای آموزشی برای دانش آموزا چگونه خواهد بود؟
میدونید مشکل اینجور طرح ها اینه که اصولا با واقعیات سر و کار ندارن، با یه ایده هایی سر و کار دارن که اون ایده ها حتی اگر هم درست باشه در جهان کنونی قابل اجرا نیست و به همین علت هم تا به حال این سیاست ها موفق نشده. اما هزینه های زیادی بر دوش کسانی که قرار این سیاست ها روی اونا اعمال بشه بار میکنه و از جمله از مهمترین هزینه هاش اینه که روح و ذهن بچه های رو که توی این فرایند ها به دنیا میان و بزرگ میشن و از سر میترونش لغ و لورده میکنه و وقتی از اون گلخونه که به صورت مصنوعی در دوره مدرسه براشون ساخته میشه بیرون میان توی هوای آزادی که ناگزیر بهشون خواهد رسید، تنفس میکنن و میفهمن که دنیا یه جور دیگه است، اتفاقا آثار مخربی خواهد داشت که بعد هم خود جمهوری اسلامی و دستاندرکان رو به زحمت میاندازیم که کمان که تا به حال زحمت انداخته، هم خود اون بچه ها رو از یه زندگی طبیعی محروم میکنه، نه آموزش درستی خواهند دید نه تربیت یا پرورش درستی خواهند دید و بنابراین از لحاظ آموزش و پرورشی هم حتی چون به هدفش نمیرس پیامدهای نامناسبی برای جامعه داره کمان که داشته تا الان.
آقای قاضیان، حالا در اینجا این پرسش مطرحه که نحوه این سیاست تفکیک جنسیتی کتب آموزشی در مدارس چگونه خواهد بود؟ به قولی قرار از نظر مفهومی چه چیزی تغییر کنه؟
حقیقتش توضیح داده نشده که قرار اونجا چیکار بکنن توی این کتابا وقتی قرار تفکیک جنسیتی بکنن، ولی بر اساس اون دیدی که دارن و در سخن وزیر آموزش پرورش اومده میشه حدس زد که اونا چه کار خواهند کرد. بر اساس این دید یه نقش‌ها و هویت‌هایی رو به هر کدوم از دو جنس زن و مرد از قبل منتسب می‌کنیم و لزومی نداره که اینا برن یه هویت‌های جدیدی کسب بکنن. این هویت‌ها در ذات و ناموس خلقت هست، بر دوش زن و مرد گذاشته شده و اونا حق ندارن بعداً این انتخاب‌هایی رو که در طبیعت یا در ناموس یا توسط خداوند یا هر چیز دیگری صورت گرفته به هم بزنن. به همین دلیل برای زن‌ها 4 نقش اصلی یا هویت اصلی در طول زندگیشون قائلن که اینا باید اون 4 نقش رو ایفا کنن و برای پسرها همینطور و به صورت متفاوت. مثلا زنها انتظار میره که نقش دختر رو داشته باشن در قبال والدین، نقش خواهر رو داشته باشن در قبال سایر فرزندان خانواده، نقش همسر رو داشته باشن برای شوهر آیندهشون و مادر برای بچه‌های آینده. این 4 نقش اصلی رو اونا قراره در آینده ایفا بکنن و بنابراین انتظار میره که با توجه به هدف‌های این طرح توی کتاب‌های درسی روی این نقش‌ها تاکید بیشتری بشه و تاکید بشه که هویت زنانه به همین چیزهاست. فرض بر این است که این نقش‌ها به صورت جداگانه به هر دو جنس متفاوت آموزش داده بشه تا این نقش‌ها کاملا در ذهن و روح اونا تثبیت بشه تا بشه در آینده از پیامدهای نامطلوب اونچه که زندگی مدرن هست و تعریف جدید و مدرن این نقش‌ها برای زن و مرد هست جلوگیری کنن.
حسین قاضیان بود که با ما گفتگو می‌کرد در صبحانه با خبر سه‌شنبه. اجازه بدید که از اسمس های شما بخونم و پس از اون ادامه بدیم برنامه رو. منتظر دریافت اسمس های گرم شما هستیم. 2042-0603-8741-50. سامتین عزیز از تهران گفته با شنیدن صدای ما از ماهواره مشکل داره. قناعت عزیز از بوشهر برای ما اسمس فرستاده. علی رضا از تهران گفته اگر امکانش هست پیگیر خبرهای مهم فراموش شده ام باشین. زبیح فیروزخواه از اصفهان گفته راجع به خبر ازدواج به گفته زبیح نازنین افشینجم با یکی از وزیران کانادایی مطالبی خواسته بدونه. یحیی از بندرعباس. آقای یا خانم اسدی از جهرم گفته رفاقت بار سنگینی است که کسی بر دوش میگیرد که یک دنیا وفا دارد. اسکر از اصفهان سلام فرستاده برای ثریا. سعید از تهران گفته به امید برگزاری انتخابات آزاد در ایران. همچنین یک آقا یا خانم بازنشسته از شیراز که منتقد بوده و اسم خودشون هم نگفتن گفته من روزهایی که آقای زرقامی برنامه رو اجرا میکنه رادیو رو خاموش میکنم. و حسام از خرم‌آباد هم برای ما اسمس ارسال کرده. 2042-0603-8741-50. هنوز برنامه صبحانه با خبر ادامه داره.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزتون خوش. دوماج تاهباز هستم با یک پارانویای دیگه در پایان مجله صبحانه با خبر. بمونیم با من تو چند دقیقه آینده، گپی میزنیم از زمین و زمان، از پارانویای قدرت، از هراسی که همه جا هست میشه همه جا دیدش. باور کنین بر حسب اتفاق این روزا میریم کره شمالی. البته اتفاقی هم که نیست، حالا ما یه چیزی میگیم. در واقع بعد از مرگ رئیس کره شمالی و انتخاب رئیس جدید، هر از چندگاهی گوشه‌هایی از زندگی ملت سانسور شده کره شمالی میاد روی آنتن مابقی ملل و تازه اون موقع است که آدم با خودش فکر میکنه یعنی واقعا میشه اینجوری؟ و بعد دوباره از خودش میپرسه این کره شمالی چه جور جایی کلن هست؟ جای تعجب هم نداره، کشوری که درهاش رو به روی همه بسته معمولاً به این راحتی ها نمیشه فهمید چه جور جایی کلن هست. و خب چون برنامه پارانویا اساساً به پارانویاهای رایج زندگی تو قرن 21 میپردازه، طبیعیه که به هر بهانه‌ای به کشورهایی مثل کره شمالی بره. و اما اون بهانه شاید به نظرتون ظاهراً ساده بیاد، شاید اصلاً بی اهمیت باشه، شاید فکر کنیم خب که چی، شاید هم بگیم مگه فقط کره شمالی اینجوریه. البته که خیر، البته که خیر. و ما اون بهانه، کره شمالی به یه خبرگزاری خارجی اجازه داده تو خاک اون کشور، یعنی خاک کره شمالی، فعالیت کنه، البته و طبیعتاً زیر نظر کامل دستگاه نظارت. به نظر شما هم گاهی خبرهای به این سادگی و پیش پا افتادگی اهمیت خارق‌العاده پیدا نمی کنن؟ مثلا چه کسی اهمیت میده به این که چند تا خبرگزاری و روزنامه و تلویزیون خارجی تو کشور مثلا هلند کار میکنن؟ و چقدر اهمیت داره که چند تا از اونا توی کشوری مثل کره شمالی یا همین مملکت ایران کار میکنن؟ چرا اینجوریه؟ لکوا کانزا از کشور کنگو و قطعه کمر دان لکه تانگو تربو سور لا فوتو سیتی پرفی دوو انلاسه Main dans la main, peau contre peau, accro au saguet. Tu notais tout dans ton carnet. L'écho des couleurs, ta caméra dans le cœur. Mais l'oiseau. Pour la voir et l'attraper, il te faut voler, voler, Congo.
خب به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. از اسمس‌های شما هم یک سراغی بگیرم. از اصفهان اسمسی داریم که گفته از محتوای نامه باراک اوباما بیشتر بگین. همچنین یک شنوندی عزیز دیگری گفته زندگی دفتری از خاطره هاست، یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک، یک نفر همدم خوشبختی ماست، یک نفر هم سفر سختی هاست. این هم اسمسی از حسن از کنگان که برای ما ارسال کرده. مهمونتون بکنم به شعری از نصرت رحمانی، پنجره را باز کن به کوچه متروک، نور بتابد به روی کاشی درگاه، تا نگاه خستت قبار ره از تن پاک کند، جرف چشمه های گم ما، پنجره را باز کن به کوچه متروک. امیدوارم پنجرتون باز باشه به کوچه متروک و نور بتابه به سر تا سر زندگیتون. محمد زرقامی بودم همراه با حسن حسنی، کارگردان فنی برنامه‌مون، میرعلی حسینی که مسئولیت سردبیر این برنامه بود، و همچنین همکاران دیگرم شاهین بشیری و همکارم رضا جمالی که مسئولیت خوندن، مسئولیت گزارش ها رو به عهده داشت. اما اگر اجازه بدید در اینجا من میخوام که شما رو مهمون کنم به یک موزیک پایانی، و پیش از اینکه این موزیک رو بخونم چند تا اسمس دیگه هم همین لحظه برای ما رسید که این اسمس ها رو هم میخونم. ضمناً یک گزارشی هم داریم که اون رو هم پخش میکنیم. یک شنوندهی گفته که به این آقای بازنشسته بگید حق داری، باید به همسنهای خودت گوش بدی، و این شنونده البته خودش رو معرفی کرده، بله سین از شیراز این پیام رو ارسال کرده. همچنین آرش از مالزی لطف کرده و پیامی فرستاده به همراه مریم، آتوسا و لیلا، کلن جمعشون جمعه، از همینجا بهشون سلام میگم و براشون یک روز خوب رو آرزو میکنم. محمد یعقوب هم انتقاد کرده به اون آقایی که انتقاد کرده بوده به من و گفته وقتی من برنامه رو اجرا میکنم رادیو رو خاموش میکنه. اجازه بدید که یک گزارش پایانی رو هم بشنویم، گزارشی از فهیمه خضر حیدری درباره نوسانات بهای دلار و یورو در بازار ارز ایران.
خانم وزیر میگوید نه. میگوید نوسانات قیمت ارز هیچ اثری بر قیمت دارو نداشته. حالا چند هفته گذشته و روند افزایش قیمت دلار در ایران هنوز آرام نشده و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران میگوید گرفتار شدن دارو در نوسانات شدید ارز واردات دارو را متوقف میکند و این یعنی گرانی دارو و فشار به مردم. یک داروخانه‌دار در جنوب تهران به رادیو فردا میگوید نزدیک به 5000 قلم دارو مشمول گرانی ناگهانی و چند باره شدند.
معمولا هر سال یک یا دو بار افزایش قیمت بوده، ولی امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. ما تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم، ولی تو داروهای اصلی که مثلا حالا داروهای فشار خونی، قلبی یا چیزای دیگه میزان رشدشون کمتر بوده، ولی خب تو اونام بوده این موضوع. مثلا ممکنه الان تو اخبار بیان بگن که 2% تغییر کرده، 5% تغییر کرده. از جانبی دروغ نگفتن، ولی خب این 5% تو 5 مقطع زمانی تکرار شده. برای همین نسبت به ابتدای سال می‌بینی دارو 30 تا 40% حداقل افزایش قیمت داشته.
کمبود و افزایش قیمت بی‌رویه دارو این روزها از داروهای ساده مثل قرص سرماخوردگی بزرگسالان تا داروهای پیچیده‌تر را در بر می‌گیرد.
ما متوجه این که با کشورهای خوب دنیا ارتباط نداریم، مواد اولیه داروی اصلی که خودمونم این داخل به اصطلاح تولید میکنیم و نداریم. برای نمونه آمپول استرادیول والرو از ابتدای سال این دارو نبود، چون ماده اولیه‌اش تو ایران سنتز نمیشه، از خارج از کشور میاد. این اواخر ظاهرا یه پارت آوردن که یه تعداد بین داروخونه‌ها تقسیم کردن. یه داروی خیلی ساده تر، نه ادالت کلد عادی، ادالت کلدایی که مواد اولیه بهتری دارن و قیمت بالاتری دارن، الان به صورت سهمیه‌ای به ما که داروخونه شبانه روزی هستیم مثلا ببینید 20 عدد میدن، چون مواد اولیه‌اش نیست، اصلا نمیتونن تولید. حالا داروهای سنگین و پیچیده و داروهای سرطانی و داروهای بیماران خاص و داروهای قلبی و داروهای اعصاب که دیگه اصلا جای خودش، مشکلاتشون خیلی فجیعه. اوضاع نابسامانیه، یعنی شما یه داروی تریامترین اچ که برای مشکل بیماران فشار خونیه مثلا پیدا نمیشه تو داروخونه، یه داروی اریگوتامین سی که برای بیماران مبتلا به میگرن داروخونه ندارن الان، یه داروی تئوفیلین ریتارد که مربوط به مشکلات تنفسی داروخونه ندارن. خب یه چیزایی که با جون مردم سر کار داره، یه داروی سرتایت، یه اسپری تنفسی، الان چندین و چند ماه توزیع نشده. نمونه ایرانیش هم اصلا کیفیت نداره که قابل استفاده باشه، ولی متاسفانه هیچ جایی برای پاسخگویی نیست.
مسئول فنی داروخانه دیگری در غرب تهران بیش از هر چیز بر کمبود داروی مهم و حیاتی انسولین تاکید میکند. داروهای اعصاب، داروهای فشار خون و داروهای قلب. به گفته این عضو جامعه داروخانه‌داران ایران لیستی بلند بالا.
گزارشی که شنیدید مال فهیمه خضر حیدری بود، اما چون فرصتی نیست اجازه بدید که بشنویم از امید حاجیلی. یه گزخواهی هم میکنم به خاطر اشتباهی که پیش اومد در پخش برنامه و در این که من اسامی همکارانم رو معمولا در آخر برنامه اعلام میکنم، ولی خب مجبور شدم زودتر اعلام کنم. برای عاشقی دیره، البته برای عاشقی دیر نیست، میدونم خیلی موزیک کوتاهیه، ولی من عذر میخوام که امروز برنامه ما خالی از موسیقی بود. بشنوید برای عاشقی دیر از امید حاجیلی، خواننده‌ای که در ایران هست، نوازنده ترومپت و با ترانه‌ای از مریم حیدرزاده.
برای عاشقی دیره ولی با دست تقدیره، تا دستامون نره بالا جای بارو نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه از زندگیش زیره، نیمت وقتی هم اومد فقط گفت که داره میره، فقط گفت که داره میره. نگی تو اونی که رفته خودشم غرق تقصیره، فدای اون که تو خوابم منو تحویل نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه از زندگی سیره، نیومد وقتی هم اومد فقط گفت که داره میره، فقط گفت که داره میره. نگفتم
میگم من خدا حافظ، آخه قلبم هنوز گیره، بدون این قلب دیوونه دیگه محتاج زنجیره. بمون این زخمو بدتر کن، عجیب محتاج شمشیره، بریزم اشکامو شاید، آخه این آخرین تیره، آخه این آخرین تیره. نگفتم من خدا حافظ، آخه قلبم هنوز گیره، بدون این قلب دیوونه دیگه محتاج زنجیره. بمون این زخمو بدتر کن، عجیب محتاج شمشیره، بریزم اشکامو شاید، آخه این آخرین تیره، آخه این آخرین تیره.